ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. اینجا شبکه زندگی، شبکه فرهنگ. در کنار شما عزیزان و سروران گرامی خواهیم بود تا ساعت 6 صبح. انشالله فرصت داشته باشید. برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم، برنامه‌ای که بازپخش برنامه‌ها در طول هفته که پخش شده و شما فرصت شنیدنش رو نداشتید، امشب در کنار شما خواهیم شنید. اما در کنار من دوستان بارانی با محبت من هست. فرهاد آبیبرم در کنار ماست. آره، صدا بردارمون این جوان خوش‌صدا مرتضی نظری عزیز ناظر و هماهنگیمونه. من علی اصغر کاکاوان به نیابت از دوستان میزبان شما هستم. همه ما مشق شب میکنیم به حضور آقای دکتر فرهادی که تهیه کننده و سکاندار این بخش از بخش کاری شبکه زندگی، شبکه فرهنگ هستیم. اما چقدر خوبه که حالا در کنار شما هستیم. به اتفاق بشنویم نیستان، اولین بخش از این بخش کاری. خواهش میکنم.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، عاشق بیقرار شو تا که قرار بایدت. به نام خدا، سلام و عرض ادب و درود بیکران بر شما ملت ایران، شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. برنامه تخصصی موسیقی نیستان از همکنون تا حدود 55 دقیقه برای شما گرامیان پخش میشه با برنامه‌های متنوعی که بر شما در نظر گرفتیم، با حضور کارشناسان معتبر در گونه‌های مختلف فن موسیقی در ایران و جهان. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در ابتدای برنامه می‌خوایم که گوش های شما رو نوازش بدهیم با یک آهنگ ترانه زیبا که نامش هست ای کاروان، به خوانندگی بامداد فلاحتی، به آهنگسازی همایون خرم و شعری از رحیم معینی کرمانشاهی.
در بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا ای کاروان کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری آسمان بیاد یاری خوشا آخ و عشقی به سوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به قصه بماند به سان دل ما چولینی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود چولینی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود
در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای علی مؤمنیان هستیم از مدرسان فرهنگ آوازی در دانشگاه که توفیق داریم در خدمتشون هستیم در نیستان در برنامه که فرهنگ آوازی. آقا خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم. شبتون بخیر جناب مهدوی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان.
ما سراپا گوشیم.
جلسه گذشته جناب مهدوی در خصوص آوازخوانی در سبک و شیوه اصفهان در مکتب اصفهان صحبت کردیم، مثالی از مرحوم طاهرزاده زدیم، از سید رحیم اصفهانی صحبت کردیم و رسیدیم به نسل بعد از طاهرزاده، جلال تاج اصفهانی و ادیب خانساری که در این خصوص امشب تصمیم دارم صحبت کنم.
خیلی خوب میشنویم. بله،
عرض کردم یک مثال از مرحوم طاهرزاده زدم در خصوص خوندنشون اون ممیزه های درخشان طاهرزاده که چقدر تأثیر در زمان خودش گذاشته و بعد از طاهرزاده آواز انقدر مدرن شده. دقت کنیم نسل قبل از طاهرزاده آوازهایی که از سید احمدخان و آمیر حسین قلی ضبط شده خیلی زیاد تفاوت درش وجود داره با آوازهایی که مرحوم طاهرزاده خوندن. طاهرزاده در حقیقت سرسلسله آوازخوانی به معنای امروز، آوازخوانی مدرن به معنای امروز. نسل بعد از طاهرزاده، من یک مثالی زدم، از دستگاه همایون مثال زدم که همین همایون رو تاج اصفهانی چند سال بعد از طاهرزاده خونه و چقدر متفاوت از اون. یکی از آسیب‌های آوازه که عرض کردم اولین شبی که خدمتون بودم، نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که هر خواننده، هر آوازخوانی در قدیم ممیزه امضا و تمر خودشو داشته، چیزی که الان وجود نداره. حتی آوازخوانهایی مثل مرحوم آقای بنان که به وقتش در مورد ایشون هم صحبت خواهیم کرد که تأثیر میگیرن از دیگران ولی سبک و شیوه و فرم خودشون رو دارن در آوازخوانی. در خصوص همایون صحبت کردیم و من یک مثال از مرحوم طاهرزاده زدم، یک مثال هم از آقای تاج میزنم که ببینید چقدر تفاوت بین همین همایون وجود داره در فاصله چند سال. از طاهرزاده خوندیم برای اینکه یک بار مجددن یادآوری بشه اون آواز همایون معروفش، چه غمز بی کلهی که آسمان کلاه من است. من یه تیکه کوچیک از اون میخونم و بعد از مرحوم تاج اصفهانی هم میخونم، مقایسش میکنیم. چه غمز بی کلهی که آسمان کلاه من است. حبیب 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 ام یار اخ نار، چه غمز بی کلهی که آسمان کلاه من است. زمین بساط در و دشت بارگاه من است. یار دار ای خدا این همین همایون رو تو همین کوک من میخونم از آقای تاج با شعر حضرت سعدی. جان آن آخ 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 از تو با مصلحت، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم. آخ داد آخ داد از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. آخ داد یار داد جان دل دار. اختلاف سبک کاملا مشخصه. این بله. آسیبی که امروز آواز داره، یکی از مواردش رو صحبت هایی کردم، خواستم به این نقطه برسم که یکی از موارد همینه که ببینید دو شاگرد از یک معلم با یک فاصله 15 سال اختلاف سنی تقریبا چقدر متفاوت از هم آواز خوندن. تحریرهای طاهرزاده با تحریر تاج خیلی فرق میکنه، ادای شعر با ادای شعری که تاج داره فرق میکنه، متر آواز هر دو با هم فرق میکنه و حالا به این البته کاری نداریم که همایون در اون مقطع زمانی اختلاف هم پیدا کرده، یعنی ایستش عوض شده، حتی یک فاصله هم درش، میدونید ما همایون قدیم داریم،
بله،
اون در همایون سول مثلا
تغییر میکنه، تامپره میشه،
بله، میکرون شده، بعد میبکار شده و به این کاری نداریم. در خصوص خواننده اگر بخوایم صحبت کنیم، ادوات تحریر، فرم تحریر، دکلماسیون شعر و عرض به حضورتون متر آواز، اینا موارد خیلی خیلی مهم که هر دو درخشان خوندن ولی با کلی اختلاف. خواننده بعدی که در همون دوره آقای تاج با چند سال اختلاف سنی کوچیکتر آواز میخونه و بسیار تأثیر گذاشته، یادمه که استادم آقای شاهزادی فرمودن که از آقای تاج پرسیده بودن که گرم خونترین خواننده کیه به نظر شما، گفته بود ادیب خانساری، گفته بودن بعد از ادیب، گفته بود ادیب خانساری، گفته بودن بعد از ادیب، گفته بود ادیب خانساری، سه بار تاکید کرد که ادیب خانساری. ادیب خانساری آوازهاش بسیار بسیار حائز اهمیته، چرا که بسیاری خوانندگان بعد از او تحت تاثیر او هستند،
بله،
مثل محمودی خانساری که تحت تاثیر او و حبیب شاطرحاجیه و آقای بنان همینطور، آقای شاهزادی، همه اینها فرم آوازخونیشون حتی به نظر من یک جاهایی قوامی هم از ادیب تاثیر گرفت.
ادیب خانساری یه جور مهندسی کرد صدا رو، آواز رو.
فرمایشتون کاملا متین، دلیلش رو عرض میکنم. ادیب خانساری دو دوره آوازخوانی داره، چیزی که اساتید ما گفتن، بنده اینجا فقط نقل قول میکنم. یک دوره اول صفحاتی که با موسی خان ضبط شده،
موسی خان معروفی،
بله، صفحاتی که ضبط شده کاملا مشخصه. ادیب خانساری این خیلی از خواننده‌های زمان خودش تحت تاثیر طاهرزاده هستش، یعنی آوازهای دوره اول ادیب خانساری رو باید زندگی آوازخوانیش رو به دو دوره تقسیم کنیم، دوره اول آوازخوانیش که تحت تاثیر طاهرزاده است و دوره دوم که مطلب و حرف بسیار بسیار گفتنی داره که در جلسه بعد خدمتون هستم.
درود و سپاس، صحبت‌های گرم و شیرین شما و صدای نرمینه و جذاب شما آدم دلش میخواد بیشتر بشنه، ولی خب زمان این برنامه‌ها کوتاست و امیدوارم که شب‌های بعدم مردم همچنان شنوا باشن و در طول هفته بتونن خودشون جنبندی های داشته باشن و بیشتر با فرهنگ آوازی این گوهر ملی ما شناسایی بکنند و در جان و قلبشون بیشتر بنشینه با وجود شما در این برنامه که فرهنگ آوازی. خدا نگهدار.
انشاءالله خدا نگهدارتون.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
درود که شنونده نیستان هستید. میخواییم برنامه که رو براتون پخش بکنیم که خیلی پرشنونده هست، با حضور گرانقدر جناب آقای علی صمدپور، نوازنده و آهنگساز و مدیر خانه پایور که سالها کارهای پژوهشی ایشون به همراه گروهی که دارند صادقانه دارند تلاش میکنند که مواریث فرهنگی و معنوی موسیقی ملی ایران رو هم احیا بکنن، هم ثبت و ضبط بکنن و هم مورد پژوهش و نقد قرار بدن، با عنوان سندخوانی که هر هفته دارن و اهل فن موسیقا می آیند و ایشان رو یاری می کنند. ما هم افتخار پیدا کردیم در نیستان بخشی از این فعالیت ها رو بتوانیم به سمع و نظر شما شنوندگان همیشگی نیستان که عمری 24 ساله داره و هر ساله سعی می کنیم که کیفیتمون رو بهتر از گذشته برای شما داشته باشیم، با حضور ایشان و امثال ایشان امیدواریم که به این نیت خوب برسیم. آقای صمدپور درود بر شما، سلام، خوش آمدید به نیستان.
سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه نیستان.
سراپا گوشیم، قربان، بفرمایید.
قربان شما. شب نیشابور قطعه بسیار منحصر به فردی در تاریخ موسیقی ایران است. به این واسطه که برای اولین بار ما با یک روند روایی از رباعیات خیام روبرو میشیم که انتخاب اشعار این رو آقای امیر هوشنگ ابتهاج انجام دادن برای آقای پایور، و آقای پایور روی این یک مجموعه رو تنظیم کردن که فکر میکنم اولین اثر موسیقایی هست که با یک گروه ایرانی اجرا میشه که حدوداً بین 25 تا 30 دقیقه طول داره و تنظیم اونقدر درخشان هست که ما در پیش و پس از هر رباعی میتونیم برداشت موسیقایی و یا تفسیر موسیقایی اون رباعی رو حس بکنیم. گروه کاملا باید سرپا و منسجم و متمرکز باشه، همینطور خواننده، برای اینکه لحظه به لحظه این 30 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه به اصطلاح برنامه ریزی شده است.
بله
بله، خیلی خیلی قطعه حساسیه و به نظر من هر موسیقیدان ایرانی این قطعه رو باید مطالعه بکنه.
خیلی خوب،
اگر موافقین بخشایی از این قطعه رو بشنویم.
بله، با کمال میل. بسیار زیبا، واقعا اینها شنیدنی است، با اینکه زمان طولانی هم داره و اون زمان مردم عادت داشتن موسیقی رو طولانی بشنون، نه امروزه که یک دقیقه عادت کردن.
درست.
ولی این قطعات حقیقتا همچنان شنیدنی است، نه فقط برای علاقمندان، پر از محتواست، جدای از مباحث تکنیکی که مردم نمیدونن ولی ترغیبشون میکنه بشنون. ادامه صحبت‌های شما رو داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. دو نکته است که قابل ذکره. یکی این که در گفتگوهایی که با آقای پایور موجوده، ایشون به همین امری که شما الان اشاره کردین تاکید می‌کنن. در واقع پسند مردم براشون اهمیت داشته و همیشه میگن که وقتی قطعه رو میسازی باید اونقدر ذوق و شوق ایجاد بکنه که شنونده به اصطلاح تمایل داشته باشه بارها و بارها قطعه رو گوش بکنه. این یه موضوع. موضوع بعدی این هستش که در یک آواز مختصر مثل ابو عطا ساختنش این قطعه خیلی به نظر من درخشانه، که شما به هر حال ابو عطا 4-5 تا گوشه هست دیگه،
خیلی مختصر.
بله مختصره، ولی تنوعی که ایجاد کردن توی این قطعه برای بیان اون اشعار فلسفی به نظر من بسیار برای زمان خودش قطعه مدرنیه.
یعنی میتونیم بگیم یک جور اصلا بست و گسترش داده ایشون ابو عطا رو، یا
اگر که قائل نباشیم به این که ردیف یه چیز تثبیت شده است، واقعا مطالبی که اینجا ساخته و پرداخته شده کاملا تاریخیه، یعنی کاملا ثبت در تاریخه.
درود بر شما و سپاس، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدار میگم به شنونده های برنامه نیستن.
نغمه نوا نیستان. در رادیو فرهنگ
رسیدیم به پخش برنامه‌ای که عنوانش هست سازشناسی در محضر هنرمند گرامی سرکار خانم فاطمه کاهه هستیم. کارشناس ارشد موسیقی هستند، با گرایش آهنگسازی سالهاست که تدریس میکنن، دارای خلاقیت‌های آموزشی هستند چه برای کودکان چه کسانی که میخوان پیانو آموزش ببینن، و در کلان آموزش موسیقی کلاسیک ایشون طرحواره‌هایی رو از گذشته تا اکنون داشته اند که ما بخشش رو در برنامه‌های قبل شنیدیم. در این برنامه‌ها هم در قالب برنامه که سازشناسی که به سازهای کمتر شناخته شده یا سازهای فراموش شده اصطلاحاً که به مرور زمان اینها در بین مردم در این دو سه دهه اخیر آورده شده توضیحاتی می‌دهند در کنار نمونه‌های شنیداری. خانم کاهه سلام، ادب و احترام.
درود و ادب جناب مهدوی گرامی و مخاطبان عزیز و هنردوست برنامه نیستان رادیو فرهنگ. در این برنامه که اگر موافق باشین میخواییم سراغ یکی دیگه از سازهای ایرانی بریم که از ایران سفرش رو به کشورهای عربی و از کشورهای عربی به اروپا آغاز کرده. ساز بربد که همون عود ایرانی هست. در واقع بربد در دوره ای وارد کشورهای عربی شد و از اونجا با نام عود کم کم تبدیل شد به نام لوت و وارد فرهنگ اروپایی شد. اما خیلی خوشحالم که میدونم این ساز ریشه کاملا ایرانی داره. بربط نامی بوده که در ادبیات کهن ایران معادل عود امروزی گرفته شده. گفته شده باربد موسیقیدان برجسته دوره ساسانی هم نوازنده بربط بوده و بد نیستش که مخاطبان ما بدونن باربط 360 لحن سالیانه و 30 لحن ماهانه آفرینش کرده بوده. لحن در موسیقی قدیمی ایران به جای کلمه آهنگ امروزی گفته میشه. یعنی باربط برای 360 روز سال 360 آهنگ متفاوت ساخته بوده. در نگارگری ها و مینیاتور های قدیمی به خصوص دوره میانه و صفوی هم ما زنان و نوازندگانی رو میبینیم که سازی شبیه بربط یا عود دستشون هست. اما اینکه دقیقاً بتونیم تشخیص بدیم بربط امروزی هست یا نه رو نمیتونیم مطمئن بگیم. در متون تاریخی ادبی هم بربط به عنوان سمبل موسیقی در آیین ها بسیار استفاده شده. مثلا در شاهنامه در نخستین دیدار رستم و کیقوباد ما این شعر رو از فردوسی داریم: برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شده شادی اندوه کم. نشستند خوبان بربط نواز، یکی عود سوز و یکی عود ساز. سراینده این سخن ساز کرد، دف و چنگ و نی را هم آواز کرد. یا مثلا جلوتر که میایم در ادبیات کلاسیک از زبان حافظ بارها شنیدیم: مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم، در کار چنگ و بربط و آواز نی. خب میدونیم که در واقع بربط گذشته با ساز عود امروزی تفاوت‌های ظاهری داشتن. عود امروزی در واقع کاسه بزرگتری داره و دسته کوتاه‌تر. بربط گذشته کاسه کوچکتری داشته و دسته بلندتر. ولی خوشبختانه در نسخه‌های کهن کتاب موسیقی ما توضیحاتی درباره ساخت بربط، جنس سیم‌ها، تعداد سیم‌ها، کوک بربط داشتیم که بر اون اساس اساتیدی مثل استاد سیف الله شکری یا جناب حسین بهروزی نیا کارهایی در زمینه احیای بربط کهن کردند که در واقع از لحاظ صدایی با موسیقی ایران همخوان‌تره. از نوازندگان خوب بربط امروز میتونیم به جناب منصور نریمان اشاره کنیم که نوازنده برجسته عود هستن و در ردیف نوازی با عود مهارت زیادی دارن. نمونه‌ای که براتون آوردم از نمونه صوتی از خانم نگار بوبان هست که ایشون هم بسیار در زمینه احیای سازهای سنتی زحمت کشیدن و نمونه‌ای رو دوست دارم از ایشون بشنویم به سبک بربط.